سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از تازه ترین های این نیم ساعت، ایالات متحده آمریکا در مورد تلاش محکمه بین المللی جرایم در مورد تحقیق درباره احتمال جنایت جنگی پرسنل ایالات متحده آمریکا در افغانستان واکنش نشان داده است. تا لحظه های دیگر در این مورد به تفصیل با شما خواهیم گفت. در منطقه میشنوید که رئیس جمهور ایران در یک سخنرانی تلویزیونی ختم داعش در عراق و سوریه را اعلام کرده. این که جزئیات از چه قرار است تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سید سمیع عباس میشنویم.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس اجرای افغانستان میگوید در سیاست پاکستان در رابطه با تروریسم تغییر مشاهده نمی کند. وزیر خارجه ایران اظهار داشت گروه دولت اسلامی به تمام منطقه از جمله افغانستان تهدید بار می آورد. در نایجیریا در نتیجه یک انفجار 50 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله در جریان سفرش به نیویورک با انتونی گوتیرس سرمنشی ملل متحد ملاقات کرد. در اعلامیه ریاست اجرایی آمده است که در این دیدار سرمنشی ملل متحد به رئیس اجرایی افغانستان گفت که این سازمان علاقمندی خاص به افغانستان دارد و همکاری های نزدیک را با مردم و حکومت افغانستان ادامه خواهد داد. رئیس اجرایی افغانستان در نوبت خود گفت که کشورش از استراتژی نو آمریکا در قبال افغانستان حمایت می‌کند. او بار دیگر بر حضور پناهگاه‌های دهشت افغانان در خاک پاکستان اشاره نموده، اظهار داشت که در سیاست پاکستان در رابطه با تروریسم کدام تغییر جدی مشاهده نمی‌شود. او همچنان از پیروزی‌های قوای مسلح افغانستان سخن گفت. سرمنشی ملل متحد گفت که این سازمان به ثبات سیاسی در افغانستان اهمیت فراوان قائل است و ابراز امیدواری کرد که انتخابات افغانستان در زمان معین برگزار گردد. انتونی گوتیرس همچنان بر اصل همکاری های منطقه‌ای میان افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی برای رشد و توسعه منطقه‌ای تاکید کرد. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید اگر میان نیروهای امارات متحده عرب و قطر که قرار است در چوکات ناتو به افغانستان فرستاده شوند، ادبای پاکستان و هند شامل باشند، مشکلات را به وجود خواهد آورد. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که امارات متحده عرب و قطر باید نیروهایی را به افغانستان بفرستند که ادبای خود آن کشورها باشد. اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که این مسئله قابل نگرانی نیست. به گفته وی نیروهایی که در شوکات ناتو به افغانستان فرستاده می شوند از آنان ضمانت گرفته می شود. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف هشدار داده است که گروه دولت اسلامی داعش به تمام منطقه از جمله افغانستان تهدید بار می آورد. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در ملاقات با نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان تادامیچی یاماموتو در تهران در این مورد سخن گفت. و گفته ی آقای ظریف گروه دولت اسلامی داعش با شکست در عراق و سوریه در جستجوی پناهگاه های دیگر می باشد که برای افغانستان و تمام منطقه تهدید به شمار می رود. تادامیچی یاماموتو در مورد وضعیت افغانستان و اهمیت مذاکرات صلح این کشور با وزیر خارجه ایران صحبت نمود. محکمه بین المللی جنایات می خواهد صلاحیت تحقیق را در مورد جنایات احتمالی جنگ در افغانستان به دست آورد. از جمله ادعاهای دخالت قوای امریکا، CIA، قوای امنیتی افغان و طالبان در این جنایات. این اولین بار است که سارنوال محکمه بین المللی هاگ فانو بنسودا امریکا را در اتهام احتمالی جنایات جنگی هدف قرار می دهد. وزارت خارجه امریکا گفته است که این تقاضا را بررسی می کند ولی مخالف دخالت محکمه بین المللی در افغانستان است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پلیس نایجیریا خبر می دهد که در یک حمله انتحاری در ایالت شمال شرقی این کشور ادموا حداقل 50 نفر کشته شدند. این بم امروز صبح در وقت نماز در یک مسجد در شهر موبی انفجار داده شد. سخنگوی پلیس اظهار داشت شاید تعداد تلفات بیشتر شود چون وضعیت سلامتی بعضی از مجروحین وخیم می باشد. هیچ گروه تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما در گذشته گروه افراطی بوکو حرام مسئول چنین حملات در نایجیریا بوده است. در حملات 8 ساله شورشیان در نایجیریا تا حال 20 هزار نفر کشته شدند. حمله امروز در شمال شرق نایجیریا کشته‌ترین حمله بعد از حمله ماه دسامبر سال 2016 در این کشور بود که بیش از 45 نفر در آن کشته شدند. حمله کننده آن وقت یک زن بود. مقامات بلاروس میگویند یک تبعه روسی که چندین نفر را گروگان گرفته و میخواست یک بانک را تاراج کند دستگیر شد. سخنگوی کمیته تحقیقاتی محلی شهر شرقی بلاروس مهیلی اوکسانا سالیانیکوف برای رادیو آزادی گفت این شخص که هویت وی معلوم نیست روز دوشنبه با یک تفنگ به شاخه این بانک در این شهر داخل شده و پول خواست. یک کارمند بانک زنگ خطر امنیتی بانک را به صدا درآورده و در ظرف چند دقیقه پلیس به محل رسید. او 5 نفر را گروگان گرفته و یک موتر خواست. وقتی که موتر رسید او گروگان ها را رها کرد و به سمت پلیس تیراندازی را آغاز کرد. پلیس در فیر جوابی حمله کننده را زخمی ساخته و بازداشت نمود. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. ایالات متحده آمریکا با تلاش محکمه بین المللی جرایم درباره تحقیق در مورد احتمال جرایم جنگی از سوی پرسنل نظامی ایالات متحده در افغانستان واکنش نشان داده است. ما با یکی از مسئولین در افغانستان هم صحبت کرده ایم.
اقداماتی که محکمه روی دست داره با توجه به شرایط افغانستان و با توجه به این که بعضی از قضایا بالاتر از توان دولت افغانستان است میتونه یک قدم مؤثر باشه.
همچنان در کندوز شماره از باشندگان از افزایش نرخ‌ها پیشاپیش رسیدن زمستان شکایت دارند.
قیمت یک شرکت فعلا 100 روپیه است. یک شرکت چوب خوش این چوب تن توت شتای آوست 50 روپیه هم نمیتر.
در منطقه میشنوید که رئیس جمهور ایران پایان داعش در عراق و سوریه را اعلام کرده است. جزئیاتش تا لحظات دیگر. با رادیو آزادی که باشید پیشتر و بیشتر از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه خواهید شد. خب همونطور که پیشتر در خبرها شنیدید محکمه بین المللی جرایم میخواهد صلاحیت تحقیق را در مورد جنایات احتمالی جنگی در افغانستان به دست آورد. ادعای درباره دخالت قوای امریکا، CIA، قوای امنیتی افغان و طالبان در این جنایات موجودند. وزارت خارجه امریکا گفته است که این تقاضا را بررسی میکند ولی مخالف دخالت محکمه بین المللی جرایم در افغانستان است. در این مورد بیشتر از مقیم نائب بشنوید.
ایالات متحده امریکا میگوید بررسی و تحقیقات محکمه بین المللی جرایم جنگی از نظامیان امریکایی کاملا غیر موجه و غیر منصفانه خواهد بود. ایالات متحده امریکا پس از آن در این مورد ابراز نظر کرده که محکمه بین المللی جرایم جنگی مستقر در شهر هاگ آلند روز دوشنبه اعلان نمود که در جستجوی به دست آوردن صلاحیت برای آغاز رسمی تحقیقات روی جرایم جنگی احتمالی در افغانستان میباشد. در این تحقیقات همه ادعاها در مورد جرایم جنگی ارزیابی می شوند که از سوی قوتهای درگیر جنگ در افغانستان، نیروهای نظامی امریکا، اداره استخبارات مرکزی CIA، نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح صورت گرفتند. وزارت امور خارجه امریکا در یک اعلامیه گفته که روی تقاضا برای آغاز این تحقیقات غور می کند، اما در مجموع به دخالت محکمه بین المللی جرایم جنگی در چنین تحقیقات مخالف است. در اعلامیه آمده که این تحقیقات پیشنهاد شده نه در تامین صلح و نه در تامین عدالت در افغانستان کمک می کند. این اولین بار است که محکمه بین المللی هاگ ادعای جرایم جنگی علیه امریکایی ها را مورد هدف قرار می دهد. پاتو بنسودا سرانوال محکمه بین المللی هاگ می گوید تحقیقات این محکمه به وضعیت پایان می دهد که به گفته وی در افغانستان به نام فرهنگ معافیت یاد می شود. هرچند حکومت افغانستان در این مورد از تبصره خودداری کرد، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر از آن استقبال نمود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت تحقیقات محکمه بین المللی جرایم جنگی در پایان دادن و فرهنگ معافیت جرایم سنگین در این کشور کمک میکند. موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید
عدالت سپردن و تحقیق کردن کسایی که در معافیت کامل دست به کشتار و جنایات میدونن و بپردازند. اقداماتی که محکمه روی دست داره با توجه به شرایط افغانستان و با توجه به این که بعضی از قضایا بالاتر از توان دولت افغانستان است، امیدوارم یک قدمی موثر باشه.
تقاضای رسمی سرانوالان از هیئت قضایی محکمه بین‌المللی هاگ در مورد ادعای جرایم جنگی در افغانستان امکان دارد در تقابل موقف ایالات متحده آمریکا باشد، زیرا واشنگتن محکمه بین‌المللی هاگ را به رسمیت نمی‌شناسد تا بتواند از لحاظ قانونی امریکایی ها را محاکمه کند. ولی محکمه بین‌المللی هاگ نیروهای امریکایی را که اگر در کشورهای عضو محکمه مرتکب جرایم جنگی شده باشند محاکمه کرده میتواند. افغانستان که نیروهای نظامی امریکا در آن حضور دارند عضویت این محکمه را دارد. در این حال وزارت دفاع امریکا در برابر این تحقیقات محکمه بین‌المللی جرایم جنگی نیز مخالفت نشان داده است. مایک اندریوز سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت این وزارت فکر نمی کند که تحقیقات محکمه هاگ در مورد نیروهای نظامی امریکا نیاز باشد. در این حال ریچارد دیکر مسئول عدالت بین‌المللی سازمان دیدبان حقوق بشر از آغاز این تحقیقات نیز استقبال کرده است.
مقیم نایب با نصرالله ستانکزای کارشناس مسائل حقوقی تلفنی گفتگو کرده و از او در این مورد پرسیده که آیا حکومت افغانستان در این خصوص همکاری خواهد کرد؟
از نظر حقوقی دولت افغانستان عضو این محکمه هست و در مواردی که محکمه لازم میدونه به نام اذنش باید همکار باشد و تبریک دیده هم میشه دولت افغانستان زمانی که چند قبل یک الاغست صادر کرد مقامات دولت افغانستان استقبال کردن و گفتند که باید جنایتکاران مورد بازپرس قرار بگیرن و تحقیقات با صورت بگیرن. اما در مورد امریکایی‌ها باید بگویم که امریکا عضویت این محکمه را ندارد، چیزی را که امریکایی‌ها ممکن است مخالفت بکنند در مورد
شما در جریان هستین که مشکلات زیاد پیش روی این محکمه یا این تحقیقات وجود داره. جنگ سالارها در افغانستان از کسانی هستند که به جرایم جنگی مرتکب شدن و روبرو هستند به محکمه، اما در می طول همینقدر سال حکومت افغانستان یا هیچ کسی نتونسته اینا را محکمه کنه. به نظر شما در این رابطه حکومت افغانستان میتونه که کمک کنه این محکمه را؟
بحث محکمه برای فعلا مطرح بحث بود. یک موضوع دوم جنایاتی که قابل تعقیب است، دو جنایات است که کشور از آن زمان عضویت از جنه میگیره. افغانستان سال 2002 به بعد عضویت این محکمه را دارد و نقطه مهم و اساسی است که طبق روی تحقیقاتی از طرف دیگر باید اینا متوجه باشیم که در کورت جدید جزایر افغانستان جرایم بین‌المللی پیشبینی شده و مجازاتهایشان پیشبینی شده. در حالی که در قانون جزای قبلی افغانستان و قانون جزای سال 1335 چنین مواردی پیشبینی نشده.
شما پیشتر گفتین که امریکا عضویت همی محکمه را نداره، یعنی ای را به رسمیت نمیشناسه. یعنی منظور شما از این بود که این محکمه حق تحقیقات از نیروهای امریکایی نداره؟
ممکن است اینا به این دلیل در نظر بگیرن که در کشورهایی که عضو محکمه بوده امریکایان نیرو داشتن، بران با او اعتبار ممکن است تفسیر محکمه همی باشه، در حالی که امریکایان خود هم بلزم به این نمیدارن که موضوعیت محکمه را ندارن.
صحبت های نصرالله ستانکزای کارشناس مسائل حقوقی را شنیدید. گزارش از ما، قضاوت از شما. بله، و اکنون بشنویم که یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان با ابراز نگرانی گفته در صورت که در ترکیب نیروهای امارات متحده عربی و قطر که قرار است در چوکات نیروهای ناتو به افغانستان فرستاده شوند شهروندان پاکستان و هند شامل باشند، برای افغانستان مشکل ساز خواهد بود. نایب منشی ولسی جرگه امروز به رادیو آزادی گفت که امارات متحده عربی و قطر باید نیروهایی را به افغانستان بفرستند که شامل شهروندان خود آن کشورها باشد. جاوید حسنزاده با وزارت دفاع افغانستان هم صحبت کرده و این گزارش را فرستاده.
پس از آنکه شماره از رسانه‌های افغانستان گزارش داده اند که در میان نیروهای امارات متحده عربی و قطر که قرار است در چوکات ناتو به افغانستان فرستاده شوند اتباعی هندی و پاکستانی شاملند، حالا یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه این مسئله را قابل نگرانی میداند. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که امارات متحده عربی و قطر باید نیروهای را به افغانستان بفرستد که اتباعی خود آن کشورها باشد
و در مواردی که اگر احیانا اتباعی پاکستانی یا هندی در گروه ها و دری افراد که فرستاده میشه نیروهای نظامی شامل باشه، یک نوع بی‌اعتمادی را ایجاد میکنه. مشکلش این است که مردم افغانستان و سربازای ما، سرای ما، و اعتمادی که بر سایر نیروها داره اعتماد نمیکنه. اینو شک شبه ایجاد میشه گویا یا حلقاتی نباشن که اهداف پاکستان و هندوستان را در افغانستان تامین میکنن.
این در حال است که چند روز قبل یانس استولتنبرگ سرمنشی عمومی ناتو در صحبت با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته بود که کشورهای امارات و قطر میخواهند نظامیانشان را در چوکات ناتو به افغانستان بفرستند. منشی عمومی ناتو گفته است که کشورهای یاد شده این توانایی و ظرفیت را دارند که نظامیانشان در چوکات ماموریت آموزشی ناتو وظیفه اجرا کنند. آقای استولتنبرگ همچنان گفته است که در سال جاری میلادی تعداد نیروهای ناتو در افغانستان از 11000 به 16000 افزایش می‌یابد. تا حال کشورهای امارات و قطر نگفتند که چه تعداد نیروهایشان را به افغانستان می‌فرستند. با اساس گزارش‌ها در کشورهای خلیجی شمار زیادی از اتباع هندی و پاکستانی در بخش‌های نظامی اجرای وظیفه می‌کنند و احتمال این وجود دارد که در میان نیروهایی که به افغانستان فرستاده می‌شود اتباع این کشورها نیز وجود داشته باشد. امارات متحده عربی و قطر تا حال در این مورد به گونه‌ای رسمی چیزی نگفتند، اما وزارت دفاع این مسئله را بسیار جدی نمی‌داند. دولت وزیری سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت که تمام نیروهای خارجی که برای مبارزه با تروریسم به افغانستان فرستاده می‌شوند، آنان این نیروها را به نام اعضای ناتو می‌شناسند.
من فکر می کنم نیروهایی که در چوکات ناتو به افغانستان می آیند آنها به ما کمک می کنند و آنها برای کمک نه برای تخریب، و فکر می کنم که به این حساسیت ها تمام کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده آمریکا متوجه می باشد.
آقای وزیر گفت که نیروهایی که تازه فرستاده می شوند در جنگ سهم نداشته و هدفشان آموزش به نیروهای افغان و تقویت قوات های هوایی این کشور می باشد. در این حال فضل هادی مسلمی رئیس مشران جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از الزام نیروهای امارات متحده عربی و قطر و افغانستان استقبال کرده، اما گفته است که هرگاه به جای فرستادن نیروهای تازه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تمویل و تجهیز گردد بهتر خواهد بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد. بانک جهانی با نشر گزارش گفته که با وجود چالش‌های گسترده امنیتی در افغانستان، رشد اقتصادی این کشور رو به بهبود است. این که جزئیات از چه قرار است، نورالله شایان به شما میگوید.
بانک جهانی میگوید هرچند ناامنی در افغانستان همه بخش‌ها را متاثر کرده، اما رشد اقتصادی این کشور در سال روان و آینده رو به بهبود خواهد بود. این بانک با نشر گزارش تازه در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان میگوید پیش بینی میشود که رشد اقتصادی این کشور در سال 2017 از 2.2 به 2.6% افزایش بیابد و انتظار میرود این رقم در سال آینده میلادی نیز بیشتر شود. شبهم چودری رئیس این بانک در افغانستان روز سه‌شنبه با فرستادن پیام صوتی به رسانه‌ها از پالیسی‌های اقتصادی افغانستان ستایش کرده و گفته که به فعالیت‌های زیاد نیاز است. وی میگوید رشد اقتصادی افغانستان در سالهای 2012 و 2013 حدود 9.6% بود، اما حالا این رقم کمتر شده است. با آن هم رشد اقتصادی این کشور رو به بهبود است و در سال 2017 ما پیش بینی میکنیم که رشد اقتصادی افغانستان به 2.6% و در سال 2018 به 3.2% برسد. در گزارش بانک جهانی همچنان آمده که در نتیجه بهتر شدن مدیریت جمع‌آوری مالیات، عواید داخلی افغانستان نسبت به گذشته بیشتر شده است. وزارت مالی افغانستان هم بارها گفته است که عواید داخلی نسبت به گذشته افزایش داشته است. در گزارش شش ماهی بانک جهانی آمده است که کیفیت و افزایش ساحات پوشش خدمات سی در افغانستان هم یک گام مثبت است. این در حال است که هنوز هم انتقاد از فساد گسترده در گمرکات کشور موجود است و همچنان گفته می شود که عامل بزرگ رفتن افغانها به کشورهای همسایه جهت تداوی ارائه خدمات بیکیفیت صحی و نادرست در کشور است. با این همه شمار از کارشناسان اقتصادی میگویند که با توجه به وضعیت نادرست اقتصادی، پیش‌بینی‌های بانک جهانی دور از واقعیت است. شبیر بشیری استاد پوهنتون و کارشناس اقتصادی در این باره به رادیو آزادی گفت:
سکتور صنعت افغانستان وضعیت بسیار وخیم دارد. هنوز در عوامل تولید مشکل دارند. برق و زمین و سرمایه و سیاست‌های مالی و پولی دولت درست حمایتشان نمی‌کند. بانک انکشاف صنایع وجود ندارد. سکتور زراعت افغانستان هنوز میکانیزه نشده و سنتی است و منتظر به باران می باشند. اینا سکتورهایی هستند که جی دی پی افغانستان را شکل می دهند و باید توسط از این دکتور انکشاف اقتصادی افغانستان پیمایش شود.
به گفته وی با توجه به میزان رو به افزایش بیکاری، فقر و کسر بیلانس تجارت، باور ندارد که پالیسی های حکومت در بخش اقتصادی نتیجه بخش باشد.
پروسه سل پشت درهای بسته صورت گرفته نبود.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید نسبت به بندرهای کراچی و عباس، بندر چابهار برای تاجران افغان ارزان و نزدیک تمام میشود. سرپرست وزارت ترانسپورت امروز در کابل صحبت میکرد. جزئیات این در این گزارش که فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده.
سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید تاجران افغان می توانند اموالشان را از طریق بندر چابهار با آسیای میانه، اروپا و آمریکا صادر نمایند. حمید طهماسی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این را در مقایسه با بندر کراچی و بندر عباس برای تاجران افغان ارزان و نزدیک تمام می شود.
بندر چابهار مسیر بهتر است، ارزانتر است و نزدیکتر است به خاطر صادرات و واردات کالاها نسبت به بندر کراچی و بندر عباس. این بندر فرصت‌های را برای تجار افغان فراهم میکنه که اموال خود را 20% نزدیکتر یا زودتر، همچنان از لحاظ هزینه از حدود 500 الی 1000 دلار آمریکایی در برابر کرای هر کانتینر اینا ارزانتر یا اموال از طریق بندر چابهار انتقال بده.
بندر چابهار حدود 1.5 سال قبل از سوی مقامات افغانستان، هند و ایران افتتاح گردید که هفته گذشته برای اولین بار از هند 276 تن گندم از طریق این بندر وارد افغانستان شد. آقای طهماسی میگوید مشکلات ترانزیتی و ترانسپورتی با پاکستان پابرجاست و حکومت افغانستان تلاش می‌نماید تا با ترکمنستان و ازبکستان در بخش ترانسپورت و ترانزیت یک تفاهم نامه دو جانبه را امضا کند. هرچند کارشناسان اقتصادی بندر چابهار را بدیل بندر کراچی و عباس می دانند، اما می گویند این بندر به دلیل مؤثر نیست که حاکمیتان به دست دیگران می باشد. تاج محمد اکبر، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت با در نظر داشته مشکلات میان افغانستان و ایران، ممکن ایران هم موقف را که فعلا پاکستان در برابر افغانستان دارد آن موقف را اختیار نماید.
این درست است که چابهار یک بدیل است، اما بدیل مکمل شدن نمی تواند. با آن که ما با پاکستان و ایران مشکلات حقوقی ترانزیتی نداریم، اما مشکلات سیاسی را که افغانستان با این دو کشور دارد ممکن باز هم مشکلات ایجاد گردد و ایران موقف را که فعلا پاکستان دارد آن موقف را بگیرد.
وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید بر اساس حکم رئیس جمهور غنی، حکومت افغانستان در برابر پاکستان عمل بالمثل انجام میدهد و اکنون موترهای باربری پاکستانی تنها تا تورخم و اسپین بولدک آمده میتوانند.
انتقال کننده با استفاده از
میدشد گرنه
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
آدمات منطقر از ریا کردم سوال کردم از
چون یهنن چه بریم دو زدون دیگه سنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 می شنوید. اکنون در مسائل منطقه بشنویم که حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در یک سخنرانی تلویزیونی ختم داعش در عراق و سوریه را اعلام کرده و از تمام جوانب که به گفته او در سرکوب این گروه خشن و شریر دخیل بودند سپاسگزاری کرده است. جزئیات این در این گزارش که زرغونه منگل تهیه کرده.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز ختم گروه دولت اسلامی یا داعش را در حال اعلان کرد که یک قمندان ارشد اردوی ایران از آنچه وی هزاران شهید که در عملیات سازماندهی شده است سوی ایران علیه داعش در سوریه و عراق قربانی شدند ابراز قدردانی و سپاس کرد. آقای روحانی امروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت
تشکر از همه رزمندگان اسلام، دیپلمات‌های کشور، دولت و ملت، رهبری معظم انقلاب، نیروهای مسلح، ملت ایران، ملت عراق، ملت سوریه، ملت لبنان، به خاطر پایان گروهی که جز شر و نکبت و ویرانی و آدمکشی و توحش چیزی رو به همراه نداشتند.
رئیس جمهوری ایران گفت امروز می توان گفت که با هدایت خداوند و مقاومت مردم منطقه پدیده شریر داعش از میان برداشته شد، ولی افزود که بقایای داعش به فعالیت‌هایش ادامه خواهند داد، ولی بنیاد و ریشه این گروه از بین برده شده است. این اظهارات روحانی در حالی ایراد شد که قاسم سلیمانی، یک قماندان ارشد سپاه پاسداران انقلاب ایران، امروز در یک پیام ارسالی به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر مذهبی ایران، که در صفحه اینترنتی همین سپاه منتشر شد، گفت گروه داعش شکست خورده است. رسانه‌های ایران اغلباً ویدیوها و تصاویر از سلیمانی را که قمانده سپاه قدس یا نیروهای خاص سپاه پاسداران انقلاب را به عهده داشته و مسئول عملیات‌های این سپاه در خارج از ایران میباشد، در میدان‌های جنگ علیه داعش در سوریه و عراق منتشر کرده است. سپاه پاسداران انقلاب ایران که یک قوه نیرومند نظامی است و یک ساختار اقتصادی میلیارد دلاری را نیز نظارت می کند، در حمایت از رژیم بشار اسد و حکومت مرکزی بغداد علیه داعش جنگیده است. بیش از 1000 عضو همین سپاه به شمول قماندانان ارشد آن در جنگ‌های سوریه و عراق کشته شدند. با اشغال شهر الب و کمال در سرحد سوریه با عراق که در اخیر هفته گذشته صورت گرفت، جنگ سوریه وارد یک مرحله جدید شده است. این شهر آخرین محل عمده تحت کنترل داعش در سوریه بود. نیروهای عراقی نیز به روز جمعه شهر رابا را که آخرین محل تحت کنترل داعش در این کشور بود گرفتند و این موضوع رسما به حیث زوال خلافت خودخوانده داعش در سوریه و عراق دیده می شود، خلافتی که در سال 2014 اعلان شده بود. اکثر قوایی که بر ضد داعش می جنگیدند می گویند انتظار دارند داعش حال مخفی شده و به انجام حملات گوریلایی آغاز نموده و از هسته های پنهان و حملات انفجاری استفاده کنند. از سوی دیگر، آژانس خبری انترفاکس از قول واسیلی نبنیژیا، نماینده دائمی روسیه در ملل متحد، گزارش داده که در یک جلسه اسامبله عمومی ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان گفته است که بخش افغانستان داعش بر اساس تخمین‌های ما به 10,000 نفر رسیده است و موقفش را نیز تقویت می‌بخشد.
این در حال است که مقام‌های آمریکایی و افغان گفتند که رهبری داعش در افغانستان سرکوب شده است. و قصه جالب دیگر این است که یک شرکت تولید انرژی از قهوه استفاده می‌کند تا بس‌های شهری لندن را به حرکت بیاورد. این که چگونه است فرشته نگاه بشنوید.
یک کمپانی تولید انرژی در بریتانیا از دانه های استفاده شده کافی و قهوه به عنوان مواد سوخت بس‌های شهری استفاده می کند. این شرکت دانه های قهوه استفاده شده را به روغن غلیظ مبدل می کند و این روغن با دیزل مخلوط شده و مواد سوخت بس‌های شهری را تشکیل می دهد. نخستین بس شهری که در دیزلش 20% روغن قهوه دارد، روز دوشنبه در سرک های شهر لندن حرکت کرد و توجه مردم را به خود جلب کرد. هارتر کی، طراح این پروژه، به رویترز گفت:
شرکت بایوبین یک شرکت انرژی طبیعی است که از هزاران فروشگاه در سرتاسر بریتانیا قهوه های مختلف را جمع آوری می کند و سپس دانه های استفاده شده قهوه را در فابریکه به مواد سوخت مبدل می سازد. امروز این شرکت با حمایت از کمپانی شل اولین بس را به حرکت درآورد که توسط دانه های استفاده شده قهوه گردش می کند.
به گفته کمپانی بایوبین، استفاده از روغن قهوه و میتواند در کاهش آلودگی هوا کمک کند، از این رو مردم را به نوشیدن بیشتر قهوه تشویق میکند. شرکت بایوبین گفته که هر باشنده شهر لندن روزانه از 2 تا 3 بار قهوه مینوشند که سالانه حدود 200,000 تن دانه استفاده شده قهوه به جا میماند و این میتواند ذخیره خوب برای تولید روغن قهوه و مبدل شدن آن به انرژی باشد.
با همین گزارش میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. شما میتوانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.